که قرنطینه بود و خیابونا خلوت بود و قرار شد که اونایی که واقعا ضرورتی نداره بیرون نیان، یه شلوغی و ترافیک غیر معمول داشتیم.
آره واقعا، آره غیر معمول. صبح احساس کردیم این ترافیک رو.
آره خیلی غیر معمول و غیر طبیعی بود. همچنان لطفا اگر ضرورتی نداره نیاید از خونه ها بیرون و این قرنطینه رو همچنان رعایت بکنید. بذارید این زنجیره رو قطع بکنیم و بتونیم به زودی زود به زندگی طبیعی و عادی برگردیم.
30,36,37,22,65,25,25
سلام علیکم، خسته نباشید. خدمت مجری توانمند برنامه‌تون و خیلی تشکر میکنم. من این برنامه شما رو دنبال میکنم، از تبریز تماس میگیرم. امروز بعد از سال 99 من اولین روز بود که داشتم به اداره میرفتم که موقع برگشتم متاسفانه دیدم که ترفت خیلی زیاده. ما مجبور بودیم یک سوم از نیروهامون باید، من نظامی هستم، باید تو سر کار بودیم، ولی متاسفانه در موقع برگشتن که خیلی از کسبه هایی که نیاز نیست و نفراتی که کار خاصی ندارن تو بدون ماسک بدون دستکش داشتن ترفت میکردن، این جای تأسف داشت. من از اینجا از همه هموطنان خواهش میکنم که رعایت بکنن تا بتونیم از این وضعیت خیلی شدید بتونیم رها بشیم. مسئولیت ما از تبریز.
خیلی متشکرم از این پیامک زدین و توصیه هایی که گفتین. به نظر میرسه بعضی همون آهان ببخشید، از این تماسی که گرفتم به نظر میرسه بعضی همون فکر میکنیم که دیگه بحران تموم شده و دوباره برگشتیم به زندگی عادی و یادمون رفته که چه خطراتی داره. من توصیه میکنم به همه اونایی که بدون توجه به این هشدارها و نکته ها و توصیه های پزشکی میان بیرون، برید آمار، حالا دور از جون همه مردم، ولی آمار مرگ و میر تو کشورهای مختلف رو یه مروری بکنین. توی اسپانیا، توی آلمان، توی ایتالیا، کشورهایی که کشورهای توسعه یافته محسوب میشن و با دانش و علم روز دنیا دارن پیش میرن، از امکانات و تجهیزات هم هیچی کم ندارن. یه مرور بکنید ببینید آمار مرگ و میر و آمار ابتلا چقدر بوده. شاید این یه تکونی به ما بده و بیشتر آره جدی بگیریم این موضوع رو. لطفاً
عزیزی با شماره 930-6530 گفتن من کشاورزم، تمام وقت کار میکنم بدون تعطیل و تعدیل از محیط و افراد مبتلا به کرونا فاصله دارم، توی جبهه اقتصاد با تمام توان به پیش میرم و انشالله مشتی به دهان یاوگویان میکوبم. انشالله که همینطور باشه. متشکریم از شما.
امروز ما خیلی راجع به کسب و کارهای اینترنتی صحبت کردیم و گفتیم که کسب و کارتون رو ببرید به سمت فضای مجازی و استفاده از این ظرفیت خیلی بزرگ و عظیم. بعضیا گله داشتن از این که خب اینترنت کشور ما سرعتش پایینه یا اون زیرساختای لازم رو برای اینکه ما کسب و کارمون رو ببریم به اون سمت سو نداره. پس امروز این گفتگویی که الان داریم انجام میدیم و میخوایم انجام بدیم و گوش کنید. چون خبر خوبی در راهه. آقای دکتر احمد علی یزدانفنا، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم با ماست. آقای دکتر یزدانفنا سلام به شما، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید به اقتصاد به وقت بهار.
متشکرم، من هم سلام عرض دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
الهی که زنده باشید. آقای یزدانفنا، ما مدت هاست در برنامه‌مون داریم میگیم که خب حالا که این کرونا اومده و حالا که قراری قرنطینه خانگی باشید، حالا که مجبورید در کارگاه و در مغازه و در حالا کاسبی رو بکشید پایین کرکر رو و تولید رو متوقف کنید یا محدود بکنید یا فروش رو متوقف و محدود بکنید، بیاید به سمت فضای مجازی، از ظرفیت فضای مجازی استفاده بکنید، برای اینکه هم تردد و رفت و آمد کمتر بشه، هم شما کسب و کارتون همچنان حالا شاید یه مقدار کم رونق‌تر اما ادامه داشته باشه. بعضیا گلهشون اینه که آقا اینترنت مناسبی برای این اتفاق نیست. نظر شما
همینطوره که میفرمایید، اما ببینید بستر اینترنت محدودیت هایی داره، این تنها برای کشور ما نیست، در همه کشورهای جهان محدودیت انتقال پیام در صحنه اینترنت وجود داره.
بله.
اما ما از وضعیتی که الان برخورداریم باید از همین توان صحبت کنیم.
بله.
این توان رو ما هنوز پر نکردیم، یعنی انتقال پیام خصوصا در دنیایی که ما بهش نیاز داریم. الان همه توقف پیدا کردن در خانه ها.
بله.
در محل هایی که جا به جایی نباید اتفاق بیفته، همه قرنطینه بشن به فرمایش شما.
بله.
این اتفاق رو اگر حدس بزنیم به طور خیلی خوشبینانه 3 ماه یا بدبینانه 1 سال بخواد تداوم پیدا کنه، ما در این فاصله زمانی با 2 ترم آموزشی مواجه هستیم. آیا می توانیم از تکنیک های خوب اینترنت کمک بگیریم؟
بله.
در دنیای آموزش مجازی و هزینه ها رو نه تنها کم کنیم، جهش تولید رو هم افزایش بدیم. در واقعا آنچه که ما تجربه داریم در فضای آموزشی، هنوز تولیدات نرم‌افزارهای آموزشی به اندازه کافی اتفاق نیفتاده.
می توانیم که باید بتوانیم دیگه آقای دکتر، درسته؟
و این توان وجود داره. خوشبختانه هم شرکت‌های دانش بنیان این توان رو دارن الان و هم ویژگی فارغ التحصیل‌های رشته‌های الکترونیک و سخت افزار به نحوی شده که فراهم کردن بسترهای آموزشی در دنیای مجازی براشون سهله، یه کار بسیار ساده‌ایه، برخلاف راه اندازی صنعت مثل پتروشیمیه که ده‌ها ابزار و ده‌ها تکنیک و ده‌ها صنعت رو در خودش درگیر میکنه. تو فضای آموزشی اینجوری نیست.
بله.
یه تعداد مشاغل بسیار محدودی تو رشته الکترونیک و نرم افزار با هم درگیر میشن و به کمک فناوری اطلاعات این فضا رو میتونن فراهم کنن. بنابراین من اتفاق مبارک رو تو این ایام میبینم که آیا میتوانیم در این دنیایی که شهرها واقعا از فرسودگی آلودگی و ترافیک زیادی رنج میبردن، حالا که قرنطینه شدیم، ما آموزش رو با یه اثر بخشی خوب بتونیم تو این دنیای مجازی منتقل کنیم. و واقعا اینجا نیاز به جهش تولید داریم. فاصلمون تا تولیدهایی که تا به حال داشتیم بسیار کمه. اگر بتوانیم با یه اثر بخشی خوب این 80% سفرهای شهری رو رفتن اندازه‌گیری کردن، دیدن یه بخش عمدهش مربوط به آموزشه و پژوهشه، یعنی کارکنان آموزشی و دانشگران آموزشی از نقطه به نقطه دیگر منتقل میشن تا در فضای آموزشی قرار بگیرن.
بله.
خب ما باید بریم به این طرف که از خدمات نرم افزارهای آموزشی کمک بگیریم و بتوانیم هم هزینه خودمون رو کم کنیم، هم هزینه دولت‌ها رو کم کنیم و هم سوداوری GDP کشور رو از این بخش افزایش بدیم.
بله.
پس زمان هم صرفه‌جویی میشه. دانشجوهای من به طور طبیعی و دانشجوهای کشور وقتی نگاه میکنیم میبینیم در ورود به دانشگاه بیش از 1 ساعت بین راه هستن. اگر میانگین رو در نظر بگیریم، چنین عددی رو از یه فاصله دور تو نقطه تهران تا بخوام به یه نقطه دانشگاهی و دانشگاهی منتقل بشن، این فاصله 1 ساعت رفت و برگشت رو شما حساب کنید چه هزینه‌ای داره از بین میره. خب حالا اگر برگردیم به دنیای نرم افزارهای تولید آموزشی.
بله.
و بتونیم آموزش رو به یه سهم خیلی خوبی منتقل کنیم تو فضای اینترنت، طبیعتاً هم آلودگی‌ها هم ترافیک‌ها کاهش شده. این فاصله مقبول چند ماهه که در آینده داریم رو نباید اثر بخشی آموزش کاهش پیدا کنه. من متاسفم بعضی وقتها احساس میکنم بعضی از دانشگاه ها گفتن ما توان آموزش الکترونیک رو نداریم.
چقدر
بد. بهترین موقعیتی که نرم افزارهای خوبی وجود داره، هم در داخل هم در خارج نرم افزار تولید شده و بعدم شرکت های دانش بنیان ما توانستن به راحتی با پکیج های خوب آموزشی، این روزا استقبال های خوبی هم ازشون شده، اینا رو میشه به کار گرفت. از یه طرف دانش ما اومده تو صحنه عمل عملیاتی شده و از یه طرف اقبال بخش مصرف کننده که دانشگاه ها باشن و مؤسسات آموزشی باشن به این نرم افزار زیاد شده، حالا میشه یه تست خیلی خوبی اتفاق بیفته و ما احساس کنیم با یه جهش خوب داریم تو دنیای تولید آموزشی حرکت میکنیم.
بسیار عالی، ان شاءالله که این اتفاق بیفته. ضمن اینکه ما یه تجربه حالا نسبتاً موفق داشتیم تو همین ایام، یعنی پیش از عید نوروز، خیلی از دانشگاه‌ها رو من سراغ دارم و خیلی از اساتید که کلاس‌هاشون به صورت مجازی و به صورت الکترونیکی تشکیل شد و نتیجه خوبی هم داشت، هم در هزینه ها صرفه‌جویی شد و هم در زمان یعنی هر دوش رو ما خریدیم به واسطه این آموزش‌های مجازی. امیدوارم که این اتفاق بیفته، یعنی یواش یواش بریم به سمت اینکه حالا کلاس‌ها و آموزش‌ها به صورت مجازی برگزار بشه. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر.
ممنونم
از الهی که زنده بودید. متشکرم از شما، بخیر و خدا نگهدارتون. خداحافظ.
یک نکته مهم. سلام. جهش تولید در عرصه مطالعات بین المللی با عنوان اکانومیک کچاپ عنوان می شود و با رشد معمول فرق دارد. سیاست جهش تولید را باید علاوه بر مطالعات بین المللی با سایر فرمایشات رهبر معظم انقلاب خوانش کرد و از لوازم و ضرورت‌های رسیدن به جهش تولید حرکت از منتج‌کاری به نوآوری، تکمیل زنجیره نوآوری و تجاری‌سازی، پیوندهی شرکت‌های دانش‌بنیان با بخش‌های اصلی اقتصاد کشور، سوق‌دهی پژوهش‌ها به سمت رفع نیازهای واقعی جامعه به خصوص تولید و یکپارچه‌سازی و انسجام بخشی به سیاست‌های علم، فناوری، نوآوری و تولید است.
کره جنوبی، چین، خود امریکا، اینها همه اینها توی یه ادوار جامپ داشتن، جهش اقتصادی داشتن. مثلا کره جنوبی کی جهش تولید کرد؟ 1970. چین 1990 یکی از ضعیف‌ترین کشورهای دنیا بود در عرصه اقتصادی، ولی 2000 شد یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی دنیا. یعنی ظرف چقدر؟ 10 سال. کره جنوبی ظرف 15 سال میشن ابرقدرت از یه سطح بسیار ضعیف. یعنی اینا در تولید تونستن جامپ ایجاد کنن، جهش ایجاد کنند. یا مثلا کشوری مثل ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از 10 سال گذشت از جنگ جهانی دوم، تونست خودش رو جمع کنه. فرصت‌هایی که ما داریم برای اینکه جبران کنیم خودمون رو، فرصت‌های کوتاهی از نظریات جامپ اقتصادی.
جهش تولید توهم نیست، شعار نیست، نه تنها ممکن است که یک ضرورت است و این یک فرصت است برای کشور جوان ما.
نرابت زدنم تب آتش عشق توی زیبا، همه هستی من توی سهم من از شب و این رویا، تو که جان منی من از عطر تو یک سر سر بستم، بیا معجزه کن که به عشق و نگاه تو با بستم.
عصرتون بخیر باشه. حدود 5 دقیقه دیگه فرصت دارید برای اینکه در مسابقه تلفنی اقتصاد به وقت بهار شرکت کنید. فقط کافیه 99 رو با نام، نام خانوادگی و شهر محل سکونتتون برای ما ارسال بفرمید. آقای محمد ابراهیمی که بازنشسته هستن از شهر آمل برای ما پیامک زدن، گفتن که ضمن عرض سلام و سلامت به شما متشکریم. گفتم من به دستور مسئولین و کارشناسان بهداشت گوش کردم، مدتی توی خونه با بچه‌ها هستم و از بیرون رفتن صرف نظر کردم، مگر برای خرید مایعاتشون هم چند روز پیش کلن 2 ساعت با رعایت وسایل ایمنی. دم شما گرم آقای ابراهیمی. الهی که همه مثل شما رعایت کنن و واقعا حواسمون به خودمون و سلامت دیگران باشه. اینجا دیگه خودمون مطرح نیستیم، خدایی نکرده اگر ناقل باشیم سلامت دیگران رو هم به خطر میندازیم. اگر امروز رفتین سر کار با چه رعایت هایی رفتین؟ حالا هوای فضای کارتون چطور بود؟ خودتون به عنوان یک شهروند چقدر رعایت کردید؟ 30,036,37,22,65,25,25.
یه شنونده یه مرمه پیمک زدن به شماره 0917-4-4-4-4-8-8 گفتن در برنامه کار با یک سوم کارکنان بهتره که کارکنان به صورت تیمی استعداد و ظرفیت هاشون شناخته بشه و چینش بشن و مدیریت به استعدادها، خلاقیت و مشارکت صورت بگیره و برنامه‌ریزی بشه و اجرا بشه. بعضی از سازمان‌ها اومدن اعلام کردن که آقا کارمندان و کارکنان اون سازمان‌ها و ادارات و نهادها میتونن دورکاری بکنن، یعنی اون کارهایی که امکانش هست توی منزل انجام بدن از توی منزل انجام بدن و دیگه نیان به سازمان‌های اداره. بعضی از سازمان‌ها این کارو کردن و بعضی از سازمان‌ها هم که خب تقسیم بندی کردن و به صورت شیفتی یه تعدادی از همکارا میرن و تقسیم بندی میشه با یک سوم ظرفیت کار میکنن. ولی اگر امکانش هست براتون و میتونید نرید و قراره که نرید سر کار، لطفاً نرید سر کار و بمونید تو خونه و این قرنطینه رو رعایت بکنید. متشکرم از شما. هجده و بیست و هفت دقیقه و 27 ثانیه اینجا اقتصاد به وقت بهار، رادیو اقتصاد. پیمک بزنید، تماس بگیرید، راجع به موضوع برنامه با هم صحبت بکنید.
خیلی از دوستانمون هم واقعا صادقانه با ما یه جوری بگیم درد و دل کردن، واقعا خیلی خیلی ممنونم ازتون. بعد گفتن ببخشید که ما بهتون انرژی منفی میدین، اختیار دارین، کاش کاری از دست ما برمی اومد ما با همه قوا، با همه توان و با همه عشقمون سر برنامه حاضر میشیم، مگر اینکه حال شما رو خوب کنیم، کمی انرژی بهتون بدیم، وگرنه میدونیم که حال هممون یه جور دیگه است. واقعا خیلی سخته، خیلی از کسب و کارها در رکود به سر میبره، خیلی از خانواده ها، خیلی از پدرها زیر فشار اقتصادی هستن، برشه کسب و کار نداشتن، خریدهای پایان سال خودشون رو داشتن، خیلی از کسب و کارها در واقع چشم امیدشون به فروش سال نو بوده و شب عید که این اتفاق نیفتاده. این شرایط گریبانگیر نه تنها کشور ما، گریبانگیر خیلی از کشورهای دنیا شده. ایشالله که هوای همدیگر رو داشته باشید.
به نظر میرسه که بعضی از ما این ذهنیت برامون پیش اومده که خب حالا که تعطیلات تموم شده و توی عید و 13 به در خیلی ها بیرون نرفتن و کسی جایی نرفته و همه تو خونه بودیم، پس حتما کرونا تموم شده دیگه، الان خیلی راحت میتونیم بیایم بیرون. بازم تاکید میکنم که مسئولین استانی اعلام کردن در شهر تهران حداقل، حتما خیلی از کلان شهرها هم همین شرایطو دارن، در شهر تهران همه جاش آلوده است و همچنان خطر ابتلای به کرونا وجود داره. پس هنوز چیزی تموم نشده، همچنان کرونا در حال گرفتن قربانیه، هم کسایی که مبتلا به کرونا میشن و شدن و هم کسایی که خدای نکرده فوت شدن به واسطه کرونا. جدیش بگیریم، شوخی نیست، یه سرماخوردگی نیست، این ذهنیت ها وجود داره تو فضای مجازی، خیلی دست به دست میشه و مطرح میشه، یه سرماخوردگی ساده نیست، خیلی میزان ابتلاش و سرعت ابتلاش بسیار بالاست، پس نکات بهداشتی و ایمنی رو حتما جدی بگیرید.
خب دیگه نوبتی هم که باشه نوبت میرسه به مسابقه برنامه. ساعت 18:30 دقیقه هست، بریم سراغ مسابقه. دوستان عزیزمون زحمت کشیدن 99 رو با نام خانوادگی و محل سکونتشون برای ما ارسال کردن. قرعه کشی هم انجام شده و در حال برقراری ارتباط با شنوندگان عزیزمون هستن تا بیان روی خط و در مسابقه شرکت کنن. شنوندگانمون آماده هستن. سلام عرض میکنم، عصر زیباتون بخیر، عیدتون مبارک.
سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، عیدتون هم مبارک باشه.
خیلی متشکرم.
بله، فاطمه شاهبگی هستم از زاهدان.
بسیار عالی. خانم شاهبگی عزیز، از طریق تلفنتون ما رو بشنوید. ممنون. رادیوتون رو خاموش کنید که ما صداتون رو بشنویم. امیدوارم این انرژی همینطوری ادامه داشته باشه. با کیا توی قرنطینه هستین؟
پدرم، مادرم و برادرم.
اون صدای کوچولو چیه؟ اون صدای کوچولو اون کیه؟
اون داداش کوچیکم.
ای جانم، الهی سلامت باشین همیشه. شغلتون چیه خمیشا بگی؟
من 13 ساله هستم، دانش آموزم.
ای وای، خب فاطمه جان، پس به گوش باش و سر حال و پر انرژی تا ایشالله برنده مسابقه‌مون باشی.
ببخشید خانم اکبری.
جانم،
من پدرم مادرم بهم کمک نمی‌کنم، میشه شما بهم کمک کنی؟
من اصلا کلن برای همین اینجام که به شما کمک کنم. خیالت راحت بشه. چرا بابا مامان کمک نمی‌کنن؟
میگن شما تماس گرفتی با رادیو، بس خود شما بر روی پای خودت باش.
نگران نباشی، من بهتون کمک میکنم.
سلام، عصر شما بخیر خانم شاهبگی. خانم شاهبگی،
من خودم خانم شاهبگی بودم.
من سلام کردم خانم شاهبگی. شما خوبین؟
بله من خوبم،
متشکرم. خیلی ممنونم از اینکه این همه جواب سلام دادی. خیلی متشکرم.
از آقا استرس وارد نکنیم به شنوندگانم.
شرکت کننده دوم ما، سلام علیکم، عصر شما بخیر.
سلام،
حال شما چطوره؟
خوبم، مرسی.
این اون دوست خانم شاهبگی که با هم دیگه پیام میذارن برای ما؟
آره
بله.
معرفی بفرمایید.
باری کلا به این حافظه.
من مونا سالاری هم 14 ساله.
مونا و فاطمه هم کلاسی با هم؟
نه، یه سال اختلاف
تقریبا. خیلی
خوب.
پس شما هم از زاهدانی خانم سالاری؟
بله.
اوکی.
شما با کیا توی قرنطینه این؟
بله.
کیا با شما توی قرنطینه؟
من خانم و مامانم، داداشم هم هست.
اوکی، الهی سلامت باشه. شما هم خاله و مامان بهتون کمک نمی کنن؟
تقریبا هم کمک میکنن هم کمک نمیکنن.
خب
یه جوری میگیم با کیا تو قرنطینه، این انگار تو انفرادی هم.
خب دیگه انفرادیه دیگه، هیچ فرقی
نمیکنه. نه انفرادی نیست، همه هستن بابا.
خب من و فاطمه دخترامه.
ای بابا چه عالی. خب پس براتون فرقی نمیکنه کی برنده بشه دیگه. امیدوارم که یک مسابقه خیلی خوب باشه. فقط حواستون رو جمع کنید، صدای رادیوهاتون رو ببندید، از طریق تلفن با ما صحبت کنید. آماده این؟ فاطمه خانم میشه شرکت کننده شماره 1، مونا جان میشه شرکت کننده شماره 2.
آماده اید؟
بله کاملا.
3 2 1. خانم شاهبگی، بزرگترین قاره جهان چه نام دارد؟
قاره جهان اروپا.
چه قاره ای در زندگی میکنیم دختر خوب و نازنین؟
آسیا.
آفرین.
خانم سالاری، درخت بلوط بعد از چند سال شروع به میوه دادن میکنه؟
درخت بلوط،
من میتونم
جواب بدم؟
نه مونا باید پاسخ بده.
خانم سالاری،
بعد از چند سال،
بعد از
ببین درخت بلوط بعد از چند سال شروع به میوه دادن میکنه؟
نیم قرن میشه چقدر؟
مثلا شما
نیم قرن میشه چقدر؟ یک قرن چند سال؟
آقا دیگه اینقدر نمیشه که چیز کرد.
باش
میشه من بگم؟
فاطمه خانم شما بگین.
50 سال.
آفرین.
شما
مونا حواست نیست، ما پاسخ ها رو داریم میگیم، یک کمی حواستو جمع کن.
خب خانم شاه بگی.
بله.
دومین عنصر فراوان بعد از اکسیژن روی زمین چه عنصریه؟
دیوکسید کربن؟
نه.
عنصر. دومین عنصر فراوان بعد از سخت‌ها.
خانم سالاری شما میدونین؟ خانم سالاری
داره مشورت میکنه. داره مشورت. نه اصلا از هیدروژن و اینا بیاین بیرون. یه شهر توی ایتالیا هم هست که بهش میگن، یه شهر توی ایتالیا است. اصلا ذهنش پرش، من دارم کرانه هایی.
خب بریم سراغ سوال بعد.
سوال بعد یکم سواله آسونتر.
خانم سالاری، خانم سالاری، خانم سالاری، الو یاری صدای من خانم سالاری. چرا پس جواب نمیدین؟
دوروبرشون شلوغه. حواستون به
رادیو باشه، به گوشی تلفنت باشه خانم سالاری.
من میشتم صدا.
خب پس چرا جواب نمیدی دخترا؟ بفرمایید که چه کسی بفرمایید که چه کسی اولین دستگاه پخش و ضبط صدا رو اختراع کرد؟
بله،
اولین دستگاه ضبط و پخش صدا رو کی اختراع کرد؟
اولین دستگاه صدا رو
خیلی معروفه، همون کسی، همون دانشمندی که از مدرسه اخراجش کردن چون میگفتن کند ذهنه، ولی مادرش بهش خیلی کمک کرد.
من میتونم بگم؟
فاطمه
اجازه
خانوش.
بده مونا، نگرفتی جوابو؟
نه هنوز.
فاطمه خانم شما بگیم.
ادیسون یا انیشتین؟
آفرین، دیگه
خرابش نکن دیگه. کدوم یکی؟
ادیسون.
آفرین،
درود بر شما.
همونی که مامان زدش درد میده.
آفرین. خب خانم شاه بگی؟
بله.
مهمترین محصول تولید کشور غنا چیه؟
مهمترین محصول تولید کشور غنا،
وقتی با شیر قاطی میشه ما خیلی دوست داریم صبحانه مصرفش کنیم. شیر با چه طعمی خوشمزه تره؟ مونا به من توجه کن.
بله،
شیر با چه طعمی خوشمزه تره صبحانه که نوش جان میکنی؟ شیر با چه طعمی خوشمزه تر میشه وقتی صبحانه میخوری؟
شیر با چه طعمی خوشمزه تر میشه؟
شیر چی؟
با ماست؟
ای وای من
بریم سوال بعد.
شیر کاکائو دیگه، کاکائو مهمترین محصول کشور غناست.
نوبت خانم سالاریه؟
بله. البته نوبت ایشون نیست، ما هی داریم تلاش میکنیم بهشون امتیاز بدیم چون الان امتیازش صفره.
خانم سالاری.
بله.
اولین ماهواره توسط کدوم کشور به مدار زمین پرتاب شد؟
اولین ماهواره نمیدونم آخه.
اسفامیل که بازی میکنیم، اسم این کشور خیلی طولانیه و خیلی حروف داشت اون موقع ها.
من نمیشنوم صداتون.
صدا رو تقویت کنید که بیشتر بشنوم ببینیم بالاخره یه جواب میده خانم سالاری یا نه. اولین ماهواره توسط کدوم کشور به مدار زمین پرتاب شد؟
آمریکا؟
نه، یه کشوریه که اسمش اون موقع خیلی طولانی بود،
الان دیگه موجودیتی نداره. بریم سوالای یه کمی آسون تر که بچه ها بتونن جواب بدن.
خب
خانم شاه بگی
بله بفرمایید.
واحد اندازه‌گیری الماس چیه؟
واحد اندازه‌گیری الماس
از همه هم میپرسه.
غیرات نمیشه؟
چرا درسته؟ کی بهتون گفت؟
بابا اینجوری کمکم کرد.
الهی سلامت باشه.
خانم سالاری. خانم سال نه گاهی وقتا اصلا نیستن.
نه خب داره با اطرافیان صحبت.
خانم سالاری، قرآن چند جزء داره؟
قرآن 30 جزء.
آفرین، خدا رو
شکر. واقعا خدا رو شکر. خانم سالاری، میخوای ازت بپرسیم اسمت چیه؟ مثلا چند تا خواهر برادرین؟ کجا زندگی؟ اینا رو بلدی؟
قرآن خیلی آسون بود ها.
خدا رو شکر.
مال شما هم آسون بود دیگه خانم بیگی.
خب خانم سالاری، بازم میخوایم کمک کنیم، سوال ساده بپرسیم. سریع ترین عضله بدن؟
سریع ترین عضله بدن؟
همون که گفتی.
زبان.
آفرین. خانم شاه بگی.
بله بفرمایید.
مقبره شهریار در کدام شهره؟ دیگه خیلی معروفه.
تبریز.
آفرین. و سوال آخر از خانم سالاری.
خانم سالاری.
بله.
نزدیکترین سیاره به خورشید اسمش چیه؟
نزدیک. عطارد.
آفرین.
عطارد، درود بر شما.
البته میدونی که اسم عطارد درست داره تو علم نجوم. عطارد میگم ولی عطارد درست تر.
بسیار خوب،
خیلی متشکرم
خانم شاهبگی. 5 تا سوال رو درست جواب دادین، 50 امتیاز. خانم سالاری 3 تا سوال رو درست جواب دادین،
بازم خوبه، دست خالی نش.
آره والله 30 امتیاز.
البته اول مسابقه گفتن چون رابطهشون فامیلیه فرقی نمیکنه کدوم دوستانمون در واقع برنده بشن.
الهی که زنده باشه.
بله. بله.